این قسمت دستگیری آیت الله مطهری آریانا فالاچی.
نام؟
مرتضی.
شهرت؟
مطهری.
چرا آشوب میکنی؟ مردم رو وادار میکنی به تظاهرات و اعتراضات.
شما یه مدرکی بیارین که هر نوع تظاهرات و اعتراضاتی من مسئولش باشم. من یک معلمم، سر کلاس درس میدم، از اسلام میگم، از قرآن میگم، از اخلاق و انسانیت میگم، از انبیا میگم. این جرمه؟
آقای جعفر مهداد، شما به اتهام خیانت به کشور و شاهنشاه آریامهر بزرگگردشتاران فرمانده قیابان و دادگاه نظامی محکوم به اعدام شدید. جوخه به جای خود حرف مقابل آماده.
سب کن نکشینش. بودو میخوام نکشمت، میخوام یه روز بیشتر برای هم دیگه حرف بزنیم، همینجوری به هم فرصت بدیم. تو ایفی اصلا میخوای نمیری؟ کمکت کنم؟ میخوامش. برمیگردیم.
چند سالی برات بریدن، باید بری زندون.
چجرمی؟
به جرم اخلال در امنیت کشور، به جرم خرابکاری. یادت باشه من میخواستم کمکت بکنم، اما خودت نخواستی.
نخواب چطوری؟ بسه دیگه ها؟ بسه؟ به ما گزارش رسیده که تظاهرات جلوی حسینیه ارشاد تمیز زیر سر توه. دانشجو ازت تبعیت میکنن. این کار مخل امنیت ملیه. میدونی بهش چی میگن؟ خرابکاری. چی؟ خرابکاری.
بنده از سال 49 هیچ گونه مداخله ای در اداره امور حسینیه ارشاد نداشتم. حتی هیچ سخنرانی اونجا نکردم. میتونید برید بپرسید. بنده توی مسجد هدایت سخنرانی میکنم.
نشد. ثابتی خیلی وقت پروژکتور تو صورتش روشن، اصلا نذاشتم بخوابه، رو پاش بند نیست. میگه از سال 49 اصلا سمت حسینیه ارشاد نرفته. ما هم هیچ مدرکی نداریم که این تظاهرات زیر سرمون باشه.
فعلا ولش کنیم بریم.
چشم قربان،
اما تحت نظر باشه.
امزاش کن.
چیه؟
پایان و حضور تو کمیته.
رضا
سلام.
سلام امیر مسعود، بیا خبر خوش دارم. بیا لیلا. لیلا بیا. امیر مسعود گفتم خبر خوش دارم.
خبر خوش چیه؟ اینه که مشمزون رو پیدا کردی؟ اگه پیدا نکنی شب میاد بخوابم. مرتفتی؟
چی شده؟
از دست تو امیر مسعود. سلام.
چی شده دایی؟
مژده بدین.
چی؟
نوری رو منتقل کردن زندان قصر. تا چند وقت دیگه میتونیم بریم ملاقاتش؟
چند وقت دیگه؟
حالا قرار خبر بدن.
تا چشم هم بزنین این چند وقت هم تموم میشه.
ولی از جعفرخان مرداد خبری نیست.
دایی ببریم برای چای درست کردن. یه چای بخوریم.
دیگه این چشم واسه من چشم نمیشه. اینه که مشم از اون. پدر
چیزی شده؟
میخواستم با تو حرف بزنم.
راجع به چی؟
رفتنم به فرانسه.
نمیدونم چطوری میشه. خودتو بذار جای من. پذیرفتنش خیلی سخته.
درکتو میکنم پدر، ولی تو رو خدا قبول کنیم برم. خب من نمیتونم از کنار هر چیزی که میبینم به سادگی بگذرم. اونجا به هیچ چی نمیشه اعتماد کرد. حتی ظرفیت چند تا دونه عکس هم ندارم. اون از عمه نوری، اون از جعفرخان مهرداد. پدر، تحمل اینجا واسه من دیگه خیلی سخته. قول میدم، قول میدم به محض اینکه درسم تموم شد برگردم.
تو هم بری، اینجا دیگه خیلی سوت و کور میشه. اون از مادرت که منو تنها گذاشت. ببینم چه کار میتونم بکنم. بیا بالا چای تو بخور.
نمیدونم سرکله این خورده بورژوا از کجا پیدا شده. نفسمون رو تنگ میکنه.
ولش کن بابا.
چی رو ولش کن؟ اینا که اهل مبارزه نیستن. مبارزه یه علمه. علمم که کار دین نیست. فقط مارکسیستا و طبقه کارگر میتونن ادعای مبارزه داشته باشن. یه خورده بورژوا با این همه ظلم زیرین بود که خودش هم نمیتونه تکون بده. شما هم که ادعا داشتین فهمیدین از دین کاری بر نمیاد، اومدین سراغ ما تا اصول علمی مبارزه رو یاد بگیرید.
ما فقط میخواییم راه و روش علمی مبارزه رو یاد بگیریم. اصول خودمون رو یاد گرفتیم.
کدوم اصول؟ علم مبارزه با اصولش یکیه.
این کاری شما اسمش التقاطه. تهش هم میشه خروج از دین. خبرش پخش شده که سازمان شما مثل اونا فکر میکنن که اسلام جنبه مبارزاتی نداره. علم مبارزه از رو دست مارکسیستا کپی میکنه. من نمیفهمم شما چرا همتون کپی میکنید. مارکسیستا از رو دست رفقاشون تو چین و شوروی رو نویسی میکنن، شما هم از رو دست اونا. یه عده هم از رو دست متفکرین لیبرال غربی. بعدش هم این علم مبارزه به شما یاد نداده مردم مسخره نکنید و اونا رو بر اساس تاریخ و طبقهشون قضاوت نکنید. اصلا اراده و عقل و قلب هیچ نقشی نداره. یه سوال، آدم‌ها قبل از مارکسیسم مبارزه نمی‌کردن؟ این همه آدم تو طول تاریخ که علیه طبقه‌شون شورش کردن. عزیزم، جایگاه آدم و ایمانش تعیین می‌کنه، نه طبقه و نه پول و نه جبر تاریخش. غیر از این میشه بردگی.
برای اینه که میگم نفسمونو تنگ می‌کنه.
نه خانم جان، این جبرگرایی و تنگ نظریه که نفس آدم رو تنگ میکنه.
امیر عباس، یکی از بزرگترین نتایج انقلاب 12 ماده شاهنشاه در زمان نخست وزیری من عملی شد. سر جانشوندن آخوندا، فئودالها، خانها، کمونیستها، مملکت از شرشون راحت شد. اگه شاهنشاه بتونن اصول دموکراسی رو در دهه 70 میلادی برقرار بکنن، به آینده و سلطنت والا حضرت ولیعهد میشه امیدوار بود. نظره چیه؟
خیلی امیدوارم.
حضرت
در خدمتی.
هر لحظه ممکنه بین اعراب و اسرائیل جنگی صورت بگیره. در این شرایط ما نمیتونیم منافع اسرائیل رو نادیده بگیریم. جوری نباشه که مثل چوب دو سر طلا بشیم.
من با اسرائیلی ها صحبت کردم، اونها روی مساعدت ما حساب میکنن. به علاوه در حال حاضر ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت به اسرائیل هستیم.
خوبه.
اعلیحضرت اگر اجازه فرمایند مرخص بشم.
چقدر بده که تو ملک پدریم باید آسه برم آسه بیام تا گربه شاخم نزنه.
این چه کاری بود کردی؟ برای چی مسیحی شدی؟ که چی بشه؟
باز شروع نکن مادر، ولم کن، فقط اومدم ببینمت.
برادرت از دستت خیلی دلخوره.
برادرم بره مملکتش رو جمع کنه که یه مش عوضی هیچی ندار که از صدقه سر نام پهلوی به همه جا رسیدن دارن سلطنتش رو هوا میکنن.
شمس عزیزم، بهت عادت کرده بودم نمیای اینجا.
برادر جان امر فرمودن سعدآباد بی سعدآباد، ولی محشر کرج یه دنیای دیگه است. دنج، آروم، بی دغدغه. یه کلیسای نقلی کوچولو دارم، راحتم.
دست مارم بگیر.
خوبه خوبه، تو دیگه نمیخواد شیرین کاری بکنی.
زندانی 3 ماه تحت بازجوییه. متاسفانه تا الان حرفی نزده، ولی به زودی بچه ها ازش حرف میکشن. توده‌ایه؟ نه توده‌ای نیست. بفرمایید. بفرمایید. از این طرف. باز کن سرباز. باز کن. همش رو خراب کنم. الان بحث جنگ اسرائیل و عرب خیلی داغه. حتماً دستمایه هواداران خمینی قرار میگیره. فرصت خوبی بهشون میده تا جامعه رو ملتهب کنن.
دستمایه خود خمینی هم قرار میگیره. فکر میکنی توی نجف همه وقتشو میره زیارت؟
100 بار گفتم به من اجازه بدین توی همون نجف از بین ببرمش.
اشتباه نکن، یه 15 خرداد دیگه با 10 برابر پتانسیل تخریب به وجود میاد. فقط باید خونساش کنیم، همین.
نام اوریانا، شهرت فالاچی، ملیت ایتالیایی فلورانس، روزنامه نگار، نویسنده، مصاحبه‌گر سیاسی که به تازگی وارد تهران شده و قرار است با اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ملاقات کند. او که یکی از جنجالی ترین خبرنگاران اروپایی است، مصاحبه‌ای در خصوص سیاست‌های داخلی و خارجی ایران با اعلیحضرت همایونی تنظیم کرده است و هر گونه رفت آمد، مکاتبه و مراوده نامبرده از این تاریخ به بعد تحت نظر قرار خواهد گرفت. همچنین به دلیل سفر پرزیدنت نیکسون به ایران و جو بدی که پس از انتشار کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ به وجود آمده است، جمع‌آوری این کتاب از کتاب فروشی‌های سطح کشور در دستور کار سازمان امنیت کشور قرار گرفت.
جناب، قبل از هر چیز از شما و پادشاهی شما صحبت کنیم، چون کلن دوران پادشاهی رو به پایانه و به یاد میارم که قبلن در یکی از مصاحبه هاتون گفته بودید که اگه به عقب برگردم یا ویولون زن خواهم شد یا باستان شناس.
به خاطر نمیارم چنین حرفی زده باشم، اما اگه چنین چیزی هم گفته باشم منظورم این بوده که سلطنت مثل یه سردرد میمونه. اغلب برای یک پادشاه اتفاق میفته که از این پیشه خسته بشه. برای منم گاهی اتفاق میفته. اما وقتی شما میگین نسل پادشاهان رو به انقراضه، فقط یک جواب میتونم بدم. و اون این که اگه سلطنت نباشه، دیکتاتوری یا آنارشیزم خواهد بود. در هر صورت، حکومت و نظام سلطنتی موجه ترین فرم حکومت برای ایرانه.
بسیار خوب، من اومدم در مورد نفت کشورتون و خودتون صحبت کنم، همینطور راجع به ازدواج و طلاق هاتون. این طلاق ها باید درام های تلخی بوده باشن، همینطور هست آل جناب؟
سلطنت وظیفه است و من همیشه احساس وظیفم خیلی قوی بوده. مثلا وقتی پدرم بهم گفت باید با شاهزاده فوزی ازدواج کنم، من حتی مخالفت نکردم و نگفتم که نمیشناسمش، چون وظیفم بود فوراً قبول کردم.
مسئله شاهزاده فوزیه رو کنار میذاریم و مسئله ملکه ثریا رو در نظر میگیریم. چون خودتون ایشونو به عنوان همسر انتخاب کردید، رها کردنشون دردناک نبود؟
خب چرا؟ برای مدت زمانی چرا؟ حتی میتونم بگم تا مدتی یکی از بدبختی‌های زندگی من طلاق ثریا بود. ولی خیلی زود حق پیروز شد و با خودم گفتم برای کشورم چه باید بکنم؟ و جواب این بود که همسر دیگه انتخاب کردن، تقسیم سرنوشت با او و درخواست جانشین تاج و تخت. میبینید من خودم رو جوری تربیت کردم که بیشتر از خودم به کشورم فکر میکنم و برای اون دلسوزی میکنم.
آیا حقیقت داره که شما همسر دیگه اختیار کردید؟ از روزی که جراید آلمانی خبر اونو درج میکردن؟
مزخرفات، نه خیر. زمانی که روزنامه فلسطینی المهار به دلایل سیاسی این خبر رو منتشر کرد، آژانس‌های فرانسوی هم اونو چاپ کردن. این یک دروغ شاخدار و خجالت آوره.
بسیار خوب علی جناب، دیگه در این باره صحبت نمی کنیم و می نویسم که شما تمام شایعات رو تکذیب می کنید.
نه خیر، من چیزی رو اصلا تکذیب نمی کنم.
اما چطور اگه تکذیب نکنید همچنان میگن که شما ازدواج کردید؟
قبلا از طریق سفارتخونه هام تکذیب کردم.
اما هرگز کسی باور نکرده، بنابراین لازمه که خودتون تکذیب کنید علی جناب.
اما عمل تکذیب ارزش منو پایین میاره، به من توهین میشه.
ولی علی جناب، اگه پادشاهی باشه که همیشه درباره روابطش با زنان صحبت میشه، اون پادشاه درست شما هستید و حالا منو شک واداشته که نکنه در زندگی شما زنها هیچ به حساب میان.
فکر میکنم این مطلب رو خوب درک کردید. برای اینکه در زندگی من چیزای دیگه ایه که ارزش داره، چیزایی که در من اثر گذاشتن نه زنان هستن و نه ازدواجای من. من زنا رو بی ارزش نمیدونم. انقلاب سفید من بیشتر از همه به نفع اونا شده. نمیتونم رک نباشم و نگم که تحت نفوذ یکی از اونا هم بودم. اما زنا به خاطر زن بودن و زیباییشونه که مورد توجه هستن. نمیخوام بیادب معرفی بشم، اما از نظر قانونی مساوی هستن، در صورتی که از نظر توانایی چنین نیست. مثلا هرگز یک میکلانج یا باخ از بین زنان بر نخواسته، حتی یه سراشپز بزرگ بین زنها نیست. مثلا خود شما در میان گفتگوهاتون تا حالا به چند زن برخورد کردید که میتونن حکومت کنن؟
ایندیرا گاندی.
نمیدونم، فقط میتونم بگم که وقتی زنها حکومت میکنن خیلی سرسخت‌تر از مردان هستن، خیلی بیرحمتر و به خون تشنه‌تر هستن. یعنی وقتی که قدرت دارن دیگه ترحم ندارن.
با این وجود من تعجب میکنم که چرا شهبانو رو به عنوان نایب السلطنه انتخاب کردید تا اگه روزی قبل از رسیدن به سن قانونی ولیعت مجبور به ترک سلطنت شدید ایشون وظایف شما رو انجام بده.
بله، اما یه شورای مشاوران هم هستن که شهبانو با اونا مشورت میکنه، اما من احتیاج به مشورت هیچ کس ندارم. تفاوتو میبینید؟
من هنوز در مورد مسائلی که برام مهم هستن از شما سوالی نپرسیدم. مثلا این که وقتی میخواستم درباره شما با مردم صحبت کنم در سکوتی از ترس فرو میرفتن و حتی سعی میکردن نام شما رو به زبون نیارن.
تصور میکنم برام احترام زیادی قائلن. در واقع با من چنین رفتاری ندارن. نمیدونم از اینکه این همه مخالفان من هستن چه منظوری دارین.
خدا منو حفظ کنه علی جناب. منظور همین بود که گفتم در تهران مردم آنچنان از شما میترسن که حتی جرأت بیان نامتون رو هم ندارن.
منظورتون برام واضح نیست.
منظورم اینه که خیلی ها علی جناب و دیکتاتور میدونن.
بله، از بعضی جهات شاه مستبدی هستم. برای رفرم ها نمیشه مستبد نبود. باید کاری میکردم که کردم. مثلا به ارتش دستور دادم به طرف کسانی که مخالف اصلاحات ارضی هستن شلیک کنن. از بعضی جاها در ایران دموکراسی هست، خیلی بیشتر از کشورهای اروپایی شما.
آلی جناب، شاید منظورم خوب بیان نکردم. منظورم اون نوع دموکراسیه که ما در غرب داریم، یعنی رژیمی که به هر کس اجازه میده هر طور که میخواد فکر کنه و بر پایه پارلمان استواره که احزاب کوچیکم میتونن نماینده داشته باشن.
من اون دموکراسی رو نمیخوام، چون نمیدونم باید باهاش چی کار کنم. همشونو به خود شما میبخشم. بعد از چند سال خواهید دید که این دموکراسی زیبا شما رو به کجا خواهد برد.
آلی جناب، اگه من به جای اینکه ایتالیایی باشم ایرانی بودم و در اینجا زندگی میکردم و همینطور که فکر میکنم و مینویسم فکر میکردم و مینوشتم، یعنی اگه از شما انتقاد میکردم منو به زندان مینداختی؟
ممکن بود. ممکن بود اگه همونطور که فکر میکنید و مینویسید با قوانین ما مطابقت نداشته باشه دادگاهی و محکومم بشی. اما بین خودمون بمونه، فکر نمیکنم در ایران انتقاد کردن از من کار ساده‌ای باشه. یعنی از چه چیز من باید انتقاد کنن؟ از سیاست خارجی من؟ از سیاست نفتی من؟
نه نه عالی جناب، من به خاطر این چیزا به شما حمله نمی کنم، ولی حق دارم به خاطر اختناقی که در ایران برای متفکران و دانشجویان وجود داره انتقاد کنم. مثلا به من گفتن زندانهاتون چنان پر شده که دستگیر شدگان رو در میدانهای نظامی نگهداری می کنن. راستی در ایران چقدر زندانی وجود داره؟
در حال حاضر نمیدونم. باید دید که منظور شما از زندانی سیاسی چیه. اگه منظورتون کمونیست ها هستن، من اونا رو زندانی سیاسی نمیدونم. حزب توده غیر قانونیه. بنابراین یک توده‌ای به عقیده من یک مجرم معمولیه.
خیلی خب، به خودتون برگردیم عالی جناب. و اینکه این چنین سخت و شاید هم غمگین پشت نقاب سنگین پدرتون پنهان شدید و به شدت تحت نفوذ ایشون قرار گرفتید.
اصلا چنین چیزی نیست. هیچ کس نمیتونه منو تحت نفوذ خودش بگیره. قبلا هم به شما گفتم من به پدرم از لحاظ محبت وابستگی داشتم و تمجیدش میکردم، اما هرگز نمیخواستم ازش تقلید کنم.
در حال حاضر کدوم یکی از همسایه‌های خودتون رو دوست نمیدونید؟
در حال حاضر نمیدونم، شاید عراق.
و دوستان بزرگ شما مثل ایالات متحده آمریکا که از نظر جغرافیایی با شما فاصله زیادی داره؟
اگه منظور شما اینه که بهترین دوست ما کیه، باید بگم آمریکا یکی از اونهاست. چون تنها آمریکا دوست ما نیست، کشورهای دیگه هم هستن که با ما دوستی میکنن و ما رو قبول دارن. البته آمریکایی‌ها بهتر ما رو درک میکنن چون منافع بیشتری در اینجا دارن، منافع اقتصادی مستقیم و منافع سیاسی غیر مستقیم. همین الان به شما گفتم ایران شاه کلید یا حداقل یکی از کلیدهای اصلی دنیاست و آمریکا نمیتونه مانند تزمون رو داخل مرزهای خودش باقی بمونه. آمریکا مجبوره که به مسئولیت‌هاش در قبال دیگر کشورها احترام بذاره. اومدی اسدالله؟
به سر دویدم.
حالم خوش نیست.
من بمیرم حالا اعلی حضرت رو اینجوری نبینم. چرا؟
این زنی که فالاچی بعد جری اومد جلو.
اما شاهنشاه خوب جوابشو داد، خیلی خوب. کم آورده بود، پس نیفته خیلی خوبه، علل خصوص درباره نفت.
بله، کسی از درد من مطلع نیست. من برای اینکه بتونم در منطقه توازن قدرت برقرار کنم نیاز به تجهیزات پیشرفته و مدرن نظامی دارم و تنها راه تأمین بودجه اونم کسب درآمد بیشتر با افزایش قیمت نفته. حالا من نمیدونم بعضی از این خبرنگارای خارجی چه مرگشونه. ما هم در منطقه خودمون رو سپر بلای اونا کردیم، هم بازار خرید اسلحه‌شون رو رونق دادیم، باز هم نق میزنن. این فالاچی هم که از هر کلمه من میخواست آتو بگیره.
شما هم که بهش اجازه ندادی.
خوب میشناسمش. برای اون کتابش زندگی، جنگ و دیگر هیچ کلی التماس کرده و امتیاز داده تا خلبان بهش اجازه بده موقع بمباران ویتنام حضور داشته باشه. جونوریه.
شما ناراحت نباش، هیچی، گور پدر فالاچی.
همه چیز بدون کلمه و لبخند اتفاق افتاد. لبهایش چفت شده مانند یک در بسته و چشمهایش مانند یک باد زمستانی بود. فکر میکردی میخواهد از چیزی شکایت کند، ولی نمیفهمیدی از چه چیزی. شاید میترسید که لحن شاهانش را از دست بدهد. مانند یک شاه مطلق حکومت می کند، راهبری انقلاب سفید را بر عهده دارد و مثل این است که زور می زند تا بیسوادی را ریشه‌کن شده جلوه دهد. به نظر او زنان لوازم با ارزشی هستند که در فکر کردن ناتوانند و بعد همین شخص در اجتماعی که هنوز زنان چادر بر سر می کنند دستور می دهد که دختران خدمت نظام انجام دهند. راستی این شخص کیست که 32 سال پیش تا کنون بر روی سوزان‌ترین تخت دنیا نشسته است؟ با وجود 3 ساعت سوال و جواب متوجه شدم که این مرد را خیلی کم شناختم و او همچنان برایم مثل یک مجهول باقی مانده است.